اما تک چنار پیری فکر بهاره.
ساعت 2 بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
امکان تا اسکان
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به این برنامه امکان تا اسکان رادیو اقتصاد که مجله رادیویی ویژه و تخصصی در حوزه مسکن هست. ما هر هفته همین ساعت با شما همراه هستیم و من ناصر خیرخواه میزبانتونم به مدت 50 دقیقه این برنامه که دقایق پیش رو از بخش‌های مختلفی در این برنامه شما شنوندگان رو آگاه خواهیم کرد، از جمله آخرین اخبار مسکن در کشور و البته قیمت نهادهای تولید. به این برنامه خوش آمدید. پیش از اشاره به موضوع اصلی برنامه که صنعتی سازی مسکن هست، اشاره بکنم که سامانه پیام کوتاه 30367 از این لحظه در اختیارتون هست تا پایان برنامه و البته تلفن 2265252525 با پیشماری 0201 که آماده دریافت نظرات شما شنوندگان هستیم. با آگاهیتون برسونم که صنعتی سازی به عنوان راهکاری برای حل مشکلات سرعت و کیفیت ساخت و ساز سالهاست در ایران مورد بحث و توجه قرار گرفته و این شیوه با استفاده از فناوری‌های نوین، قطعات پیش‌ساخته و مدیریت دقیق منابع میتونه در کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری ساختمان‌ها تأثیر بسزایی بر جای بگذاره. اما چالش‌ها و موانع موجود در مسیر صنعتی سازی از جمله کمبود زیرساخت‌ها، مشکلات سرمایه‌گذاری، آموزش نیروی انسانی و مقاومت‌های بازار سنتی ساختمان در برابر چنین تحول روی کردی مانع از فراگیر شدن شده و حالا پرسش‌های مطرح هست که در این برنامه بیشتر اونها رو مورد توجه و واکاوی قرار خواهیم داد. بازار مسکن هم مثل همه بازارها چرتکی داره که این چرتکه به دنبال محاسبه قیمت نهادهای تولیدش هست. قیمت نهادهای تولید مسکن هم تحت تاثیر نوسانات پولی قرار میگیره و به همین خاطر و البته عدد تورم میبایستی که اون رو به طور پیوسته مورد پایش و بررسی قرار بدیم. اگر آماده هستید بریم سراغ این قسمت.
بازار زمین، بازار مسکن، سیاست ها، تصمیم ها، خبرخانه. مرجع اخبار مسکن، مروری بر خبرهای مسکن این هفته، خبرخانه.
خب آقای کاظمی، رئیس اتحادیه مسائل ساختمان تهران ما را همراهی میکنن تا بیشتر بشنویم از تازه ترین و آخرین قیمت نهادهای تولید مسکن به عبارتی مسائل ساختمانی. آقای کاظمی سلام، وقتتون بخیر.
و علیکم السلام و رحمت الله، زنده باشید. من توی جلسه هستم ولی به لحاظ رادیوی اقتصاد پذیرفتم حالا بفرمایید مختصرا من خدمتتون هستم. هم بفرمایید.
هم جای خوبی هستید، هم کار خوبی کردید. یعنی با یه تیر دو نشون زدی. خب خیلی متشکرم. تازه ترین قیمت ها از مساله ساختمانی تهران چی هست برای شنوندگان بفرمایید.
ببینید مساله ساختمانی بعد از پایان سال 403 به این طرف حدوداً 50% افزایش قیمت داشته. 40-50% و بیشتر هم ناشی از مسئله سیمان بوده که قیمت سیمان پایان 403 نسبت به الان حدوداً 48% افزایش قیمت داشته، افزایش ترانزیت هم نقد داشته و اینها من میخوام بگم که شاید متناسب هست با سایر سطوح کالاهایی که در کشور دچار تورم شده. یعنی نمیتونیم اینو بگیم که انکار کنیم، بگیم نباید باشه. ولی مسئله عرضه سیمان در بورس که یه سری محسنات داره ولی یه معایبی هم داره. یکی از معایب خاص اون عرضم به حضور شما همین نکته هست که با یه نوسان بسیار کوچیک در عرضه و افزایش تقاضا در بورس میتونه که قیمتها رو تحت الشعاع قرار بده، که البته این مهم بعد از مدیریت کردن انرژی در دو سه ماه پیش در بخش برق عرضم به حضورتون که دو تا قیمت در تابلوی بورس مورد معامله واقع شد که البته به سزا هم بود ابطال شد، ولی اثر روانی این روی بازار میذاره و الان هم نسبت هفته پیش یک شنبه قبل نسبت به یک شنبه با قبلش یه 6-7% افزایش قیمت در بورس بوده، ولی روی هم رفته قیمت بساله ساختمانی نسبت به سایر کالاهایی که دچار تورم شده اون هم از این تورم نسبی برخوردار بوده و از طرفی هم رکود آنچنانی در بازار در این 6-7 ساله به خصوص 2 ساله اخیر حاکم هست.
چیزی که شاید پرسش برانگیزه با این اعداد افزایشی که شما برشمردید این هست که چقدر و کی و کی روی قیمت مسکن اثر خواهد گذاشت آقای کاظمی؟
ببینید روی قیمت مسکن الان میخوام بگم که خیلی اثری نگذاشته. علتش اینه که اون رکودی که در جابجایی که ماهیت اقتصاد یک جابجایی اقتصادی هست این اتفاق نمیفته، این افزایش نداشته و فوران نکرده. مثل فنری هست که جمع شده، این فنر جمع شده اگر یه زمانی رها بشه اون وقت باید ببینن که چه ها اتفاق میفته و راهکار مناسب بشم اینه که در باخت‌های فرسوده به ویژه در تهران و سطح مراکز استانهای کشور و سایر شهرستانها تمهیدات و تسهیلات یا وزارت مسکن شهرسازی یا شهرداری برای بخش خصوصی و خیلی هم ظلم نکنیم به نام انبوه‌سازان، ضمن اینکه دست انبوه‌سازان هم من میبوسم ولی توانمندی اونو در عرضه ارزم بزرگ تولید مسکن یه محدودیتی داره و با اعداد تخیلی هم نمیبایستی ما مواجه باشیم. اگر اون تمهیدات و تسهیلات به وجود بیاد بخش خصوصی خودش گلیمه خودش از آب بکشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ممنونم از شما آقای کاظمی، رئیس اتحادیه مسائل ساختمانی تهران. و متشکرم. نه خواهش میکنم، اختیار دارید، اختیار دارید. خواهش میکنم. خداحافظ.
اینجا درباره مسکن. موضوع ویژه امکان تا اسکان.
بسیار خوب، وقت همه شما شنوندگان بخیر باشه. در این برنامه مشخصا به از چالش‌ها و راهکارهایی خواهیم گفت در حوزه صنعتی سازی مسکن تا بتونیم الزامات و امکانات موجود در کشور رو بیشتر مورد توجه قرار بدیم، کما اینکه انتظارم این هست که موانعمون برطرف بشه و صنعتی سازی بتونه حداقل مشکلات موجود رو کاهش بده تا ما فرصت بیشتر و بهتری برای پیشبرد هدف‌های ملی مسکن داشته باشیم. خانم پیراسه بسته‌ای را آماده کردن، این بسته قابل توجه، میخوام دعوت کنم که بشنوید. با این یادآوری که درباره هر یک از بخش‌های برنامه ویژه که خدمت شما هستیم امکان تا اسکان به 30,036,37 بنویسید پیام کوتاه و یا با صدای خودتون بفرمایید 22-65-25-25.
مسکن و صنعتی سازی، صحبت‌های آقای علی ختمی معاب کارشناس صنعت ساختمان رو با هم بشنویم.
عرض کنم که ببینید بحث صنعتی سازی خب یک بحث خیلی فراتری از این مسائل و یا فناوری های نوین هست. ما اول یک فرقی بذارم بین صنعتی سازی و فناوری های نوین. ببینید صنعتی سازی یک راهبرده، یک استراتژی هست، یعنی شما میایید در قالب یک استراتژی از فناوری های نوین استفاده میکنید بابت این موضوع. حالا بحث سیستم های قالب تونلی LSF یا اینها میشه گفت فناوری نوین هستن در قالب صنعتی سازی. حالا اون تعریفش یا مسائل خیلی حالا پیچیده ای که داره، من میتونم در یک فرصت مناسبتر در خصوص بحث تعریف و بحث صنعتی سازی وارد بشم. در اواخر دهه 80 چون پروژه عظیمی به نام مسکن مهر ایجاد شد، خوشبختانه یا متاسفانه این انقلاب صنعتی مسکن هم شروع شد در قالب یک شرکت دولتی با حمایت وزارت سمت یا صنایع اون موقع این اتفاق افتاد.
صحبت‌های آقای علی ختمی معاب، کارشناس صنعت ساختمان رو با هم شنیدیم. صنعتی سازی ساختمان که همون تولید اجزای سازه در کارخانه با کنترل کیفیت دقیق و مونتاژش در محل پروژه است، پاسخیه به همین نیازها. پاسخی که میتونه سرعت ساخت رو چند برابر بکنه، هدررفع مصالح رو کاهش بده، بهره‌وری انرژی رو بالا ببره و کیفیت یک نواخت و قابل اعتماد ایجاد بکنه. از منظر اقتصادی، هزینه های بالای تأمین سرمایه اولیه برای ایجاد کارخانه ها و خطوط تولید صنعتی، نوسانات قیمت مصالح و ارز و کمبود منابع مالی پایدار از مهمترین موانع پیش روی توسعه صنعتی سازی مسکن هستند. از نظر فنی هم محدودیت دسترسی به تجهیزات پیشرفته و نیروی متخصص کافی کیفیت و سرعت تولید را تحت تأثیر قرار میده. در حوزه قانونی پیچیدگی مقررات ساخت و ساز، طولانی بودن فرایند صدور مجوزها و نبود هماهنگی بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی روند اجرای پروژه‌های صنعتی را کند می‌کند. علاوه بر این، نگرش‌های فرهنگی و اجتماعی مثل مقاومت برخی شهروندان نسبت به واحدهای پیش ساخته و عادت به سبک ساخت سنتی چالش‌های دیگری به شمار می‌رند. تا اونجایی که رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان اعلام کرده، به خاطر همین مشکلاتی که مهندسان امروز اسیر پلتفرم‌های سیستمی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی موندن، پلتفرم‌هایی که هیچ ارتباطی با تولید صنعتی ندارند. سرمایه گذاری در توسعه فناوری، حمایت‌های مالی و تسهیلاتی، مشوق‌های مالیاتی و ایجاد صندوق‌های سرمایه گذاری، اصلاح قوانین و مقررات، کاهش زمان صدور مجوزها و تضمین کیفیت و ایمنی واحدهای صنعتی از راهکارهای کلیدی غلبه بر مشکلات صنعتی‌سازی ساختمان و ایجاد انگیزه برای ورود بخش خصوصی به این حوزه هستند. در نهایت هم باید گفت صنعتی‌سازی مسکن در ایران نه تنها یک ضرورت اقتصادی اجتماعی، بلکه با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، توسعه فناوری و فرهنگ‌سازی مناسب میتونه به کاهش بحران مسکن، ارتقای کیفیت زندگی و تسریع رشد شهری کمک شایان توجهی بکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. این گزارش اطلاعات موثقی رو در اختیار ما میگذاره و چارچوب نسبتا روشنی رو مطرح میکنه. شاید برای شما هم جالب باشه که این سوالات رو باید از کجا دنبال پاسخش بگردیم. همینن که دبیر انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان با ما همراه هستن، آقای مهندس ختمی بهاب، که در همین گزارش هم بهشون اشاره شد. ما هفته پیش البته اگر شنونده ما بودید درباره سازه‌های نوین صحبت کردیم خانم ها آقایان، و حالا راجع به صنعتی سازی در ادامه همان موضوع هفته گذشته به شکل دیگری داره دنبال میشه. آقای مهندس ختمی بهاب سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب خیرخواه و شنوندگان محترم،
متشکرم. خواهش میکنم هم بلندتر صحبت بکنید و هم این سوال که ما برای این که بتونیم از صنعتی سازی صحبت بکنیم و خب برای کشوری که هم بافتای فرسوده رو داره در حجم انبوه، همین که نیازمندی های فراوانی داره در حوزه های اسکان و البته هم مالکیت هم استیجاری، صنعتی سازی کجای این پهنه و سبد مسکن در ایران هست؟
عرض کنم خدمت شما، اول ما باید ببینیم که صنعتی سازی چه تعریف دقیقی داره.
بله.
در جامعه ساخت ساز ما در خصوص صنعتی سازی زیاد صحبت میشه، ولی باید ببینیم که اصلا این صنعتی سازی چی هست. همه نگرش ها رو یکسو بکنیم به بحث صنعتی سازی، چون بعضی ها نگاه میکنن به شیوه های جدید ساخت، فکر میکنن که واقعا صنعتی سازی همینه. اینها بیشتر فناوری های نوین ساختمانی هستند که در قالب ساخت سازهای متفاوت در صنعت ساخت ساز ما جا گرفتن.
درسته.
نگاه ما این مقدار باید کلانتر و راهبردی‌تر به موضوع صنعتی سازی باشه، و اونم بحث شیوه نگرش به ساخت ساز هست. من یک مثال
چرا بزن. این اشکال توی مهندسان ما هست، برنامه‌ریزان، مدیران و سرمایه گذاران، یا نه ما مثلا ما شهروندان، ما مردم اگر یه واحد صنعتی سازی شده رو با این فناوری‌ها در اختیارون بگذاریم مایل نیستیم در اون زندگی کنیم؟
نه خیر، چون درست معرفی نشده این ها و این راهبرد و این نگرش از طرف متولیان هم، و ما تو انجمن صنعتی سازی یا بحث فناوری های نوین این موضوع رو تبیین کردیم و داریم اون رو اشاره میدیم که نگاه های مردم عادی و متخصص به صنعتی سازی به صورت واحد باشه، نه اینکه هر کسی برداشت خودش رو از صنعتی سازی تو صنعت ساختمان اعمال بکنه. ببینید صنعتی سازی یک راهبرده، یعنی ما از لحظه این پروژه در حال تولد هست، از بحث ایده گرفته، بحث طراحی، تا ساخت و حتی بهره برداری، ما باید یک زنجیره این رو ببینیم و یک پارچه به موضوع نگاه بکنیم. یک مثال ملموس‌تر اگه من بخوام به این موضوع بزنم که همه اقشار جامعه بتونن درکش بکنن، بحث خودروسازی رو من مثال میزنم. خودروسازی مصادر هستیم دیگه، اول میاد یک دید کلانی به موضوع نگاه میشه و این خودرو از مرحله ابتدایی کار که طراحی هست، بعد قطعه سازی هست، بعد به صورت حالا مونتاژ هست، در نهایت به یک مصرف کننده فروخته میشه و در نهایت این تعمیر و نگهداری میشه توسط خودروسازا. مثلا حالا خودروسازای معروف ایران با متولی ساخت این نوع خودروها هستند. یعنی اگر مشکلی هم پیش بیاد در زمان بهره برداری، مالک اون خودرو میدونه که باید سراغ چه کسی بره. آیا صنعت ساختمان ما در الان در کشور ما به این شیوه ساخته میشه؟ قطعا نیست. یعنی درصد بسیار بسیار پایینی رو به این حوزه اختصاص داده، شاید بگم زیر 5% هست که متولیان ساخت ساز ما بعد از بهره برداری مسئولیت ساخت سازها رو به عهده میگیرن.
البته الان در حال گسترشه ولی ضعیفه، کمتر اصلا کسی راجع به تعمیر و نگهداری یا موازین حقوقی صحبت میکنه، ولی در صنعتی سازی فکر کنم خیلی بالاتر از اینه.
من همین عرض میخوام بکنم که بیشتر من شیوه نگرش به این موضوع رو میخوام تبیین بکنم که بحث صنعتی سازی فراتر از صرفا انتخاب یک روش نوین ساختمانی مثل LSF، ITF یا سیستم های دیگه ساختمانی هستن. لذا یه مقدار اگر این دیدگاهمون رو نسبت به صنعتی سازی تغییر بدیم، خیلی از مسائل و مشکلات ساخت و ساز ما حل میشه. الان در جایگاه در بخش ساخت و ساز، جایگاه ساختمان های ما بیشتر حوزه سنتی هستن. یعنی چی؟ یعنی یک گروه به صورت مجزا داره طراحیشو انجام میده، خود طراحی منفکه، طراح سازه داریم، طراح معماری داریم، طراح مکانیک و برق داریم، و اینها میان در قالب یک مهندس ناظر به صورت مجزا نظارت میشن، یک سازنده دیگه این رو میسازه. یعنی همه این قطعات ما منفک از هم هستن. تولید کنندگان مصالح ساختمانی ما چیا هستن؟ به چه صورت دارن تامین مصالح انجام میدن برای پروژه ها؟ چه کسی اینها رو نظارت میکنه و استانداردهای مربوطش رو میده؟ باز هم منفک هستن. یعنی یک پارچگی واقعی در بحث صنعت ساختمان ما مثل خودروسازی وجود نداره. به خاطر همین هست که در پس از اتمام ساخت و ساز به وقتی تحویل مالک میشه، متولی خود این ساختمان ها هم مشخص نیست. بعد از اینکه فروخته شد دیگه پاسخگو نیستن خیلی وقتا.
خب
ببینید وقتی مقایسه میکنیم مثلا از خودروی ما با همه ایرادات و مشکلات صنعت خودروی ما داره، باز خیلی جلوتر از بخش ساختمان سازی ما داره عمل میکنه.
الان ما در ایران مانعی داریم برای اینکه اینو بخوایم گسترش بدیم؟ ببینید ما مشکلات زیادی داریم که میدونید در طول سال با خیلی از متولیان، استانداران، مقامات مسئول در بخش‌های مختلف، نمایندگان مجلس گفتگو می‌کنیم که دغدغه مسکن مردم رو دارن، چه در اجاره داری که حالا تازه دولت شروع کرده، چه در اینکه بتونیم مسکنی رو برای سرپناه همیشگی خودمون انتخاب بکنیم، ولی در اختیار نیست، دولت هم مدام دلایل خاص خودش رو داره. صنعتی سازی چه باری از رو دوش مملکت میتونه حالا با این وضعیتی که درش هستیم برداریم؟ قیمت ارزانتری داره، سرعت بهتری داره، میتونه یک نواختی رو دور کنه و طرح‌های متنوع بزنه، یا نه ما مثلا مواجه با یه طرحی هستیم که باید 5000 عدد از اون ساخته بشه و در 5000 نقطه نصب بشه.
به نکته درستی اشاره کردید. حالا بابت این موضوع عرض میکنم که
خب اگه اینطور شد دیگه ما رو ببرید انجمن خودتون. آقای
مهندس ما هستیم خدمت شما، شما استاد سلامت بشید. از این بابت عرض میکنم که باید دیدگاه ها یکسان بشه. وقتی که ما میگیم صنعتی سازی، نباید ذهن اون متولی یا اون مالک سازنده بره به سمت این که ما میخوایم در تیراژ بالا این رو تولید بکنیم. امکان تیراژ بالا هم جزو صنعتی سازیه، ولی این نیستش که شما یک واحد مسئولی رو هم نتونید صنعتی بسازید. یعنی امکان صنعتی سازی از یک واحد مسکونی معمولی در فلان شهرستان میتونه تعمیم پیدا بکنه به واحدهای مثلا 5000 واحدی، 10000 واحدی در فلان شهر جدید. خب پس این نکته رو باید ما فراموش بکنیم که صنعتی سازی صرفا تکرار پذیری نیست. تکرار پذیری جزئی از مشخصات اصلی صنعتی سازیه. ما تو بخش دستگاه‌های متولی مثل وزارت راه شهرسازی شهرهای جدید از این قبیل دستگاه‌ها که تصمیم‌گیر و متولی امر هستن، ما باید انتظار داریم که نسبت به تعریف پروژه‌ها صنعتی نگاه بکنن. ما الان در بخش نهضت ملی داریم می‌بینیم که بخشی از ساخت و سازها به روش صنعتی انجام میشه، ولی بخش عمده‌ای از ساخت و سازها به صورت سنتی داره مدیریت و ساخت میشه.
درسته.
لذا این خود این قضیه که اگر نگاه بکنیم بحث مدیریت پروژه از دید مدیریت پروژه عرض میکنم، بحث زمان خیلی مهمه که شما میبینید با وجود تورمی که ما در کشورمون داریم هر یک ماه خودش تعیین کننده است بحث تورم. ما وقتی بتونیم یک پروژه‌ای که دو ساله در بخش سنتی تعریف میشه بتونیم یک ساله به اتمام برسونیم، قطعا هزینه های تمام شده کمتری خواهد بود.
آقای مهندس الان متر چقدر تمام میشه؟
ببینید این رو من به نظر من به این شکل شیوه نگاه نکنیم. ما نه نه حداقلی داریم.
امروزی بگیم یعنی تو همین ایامی که الان هستیم اگر بخوایم بگیم به طور متوسط به طور نسبی چقدره؟ دقیق
به طور نسبی شما نمیتونید الان با توجه به حداقل هایی که در یک ساخت و ساز ما داریم، مثلا سازه ای که برای یک ساختمان معمولی یک ساختمان لاکچری میخواد طراحی و ساخت بشه یکی هست. یعنی شما در این حوزه نباید فرقی قائل بشین. آپشن های این ساختمان ها مثل خودرو باز مثال بزنم متفاوت میشه و قیمت ها رو تعیین میکنه در نهایت. ولی با وجود این شرایط که ما الان در کشور ما حاکمه و این تورمی که الان ما داریم، متر مربع ساخت کمتر از 18 میلیون تا 20 میلیون تومان الان به اتمام نمیرسه.
اگر توی صنعتی سازی
نه من به صورت عام عرض کردم.
بله بله.
به صورت عام عرض کردم، به صورت سنتی ما
بله بله.
الان اگر بله یک بله ساخته بله میشه با این آیتم ها زیر 18 میلیون تا 20 میلیون تومان معمولا به اتمام نمیرسه. اگه بخواد به اتمام برسه دیگه اون موقع باید مشخصات فنی تغییر بکنه که دیگه این یه نقطه خارج از بحث فنی ما هست.
بله بله بله.
وقتی وارد بحث صنعتی سازی میشیم، صنعتی سازی میتونه پرس متریال و مصالح رو کنترل بکنه، به حداقل برسونه زمان ساخت رو، به حداقل برسونه کیفیت رو، چون بخش عمده ای از این مصالح و متریال و قطعات ساختمانی در کارخانه ها تولید میشه، نظارت کیفی بالاتری نسبت به
بله، بله.
پروژه دارن. و قطعا در بحث کیفی سازی ساختمان سازی ما، صنعت ساختمان ما افزایش ایجاد میکنه. و نکته مهمتر بحث توسعه پایدار هست. ما حلقه مفقوده ساخت و ساز کشور ما که بحث توسعه پایدار فراموش کردیم. ما وقتی میگیم توسعه پایدار یعنی یک محصولی ما باید تولید بکنیم که نه تنها نسل حاضر ما، باید نسل های آینده ما هم از اینا بتونن استفاده بکنن.
بله این هم ساختمان پایداری که باید بتونه عمر خوبی داشته باشه. آقای مهندس چون ما فرصتمون برای مصاحبه تمامه، فقط یک نکته از شما میخوام بپرسم و اون این هستش که وقتی صحبت از صنعتی سازی میکنیم فقط راجع به دیواره ها و کف و سقف صحبت میکنیم یا نه راپله ها هم هست، یا میتونه که در یک طبقه باشه یا میتونه طبقات بیشتری رو مثلا به سمت ساخت برج ها هم بره امروز در ایران؟ البته دارم میگم،
من با اجازه برمیگردم به همون توضیح اولم که در حوزه راهبرد صحبت کردم.
بله بله.
اصلا صنعتی سازی محدود به این نیستش که ما تعداد طبقات کم بسازیم یا بیشتر بسازیم.
بله بسیار.
ما باید بتونیم هر ساخت و سازی که در کشور انجام میشه به صورت صنعتی بسازیم. دقیقا مثال خودرو رو که عرض کردم به خاطر همین موضوع.
بله بله.
ما نمیایم بخشی از قطعات خودرو رو خودمون از بازار تهیه کنیم ببریم خودمون بعداً نصب کنیم. خب شاسی رو نمیتونیم از بیرون تهیه کنیم، موتور رو نمیتونیم از بیرون تهیه کنیم. پس یک ساختار واحد به یک پارچه باید در حوزه صنعت ساخت و ساز تشکیل بشه، ایجاد بشه، تفکر حاکمیت و نهادهای تصمیم گیرنده نسبت به این قضیه یک پارچه بشه که بتوانن همه ساخت و سازهای کشور رو به این سو هدایت بکنن. شما راهی جز سازی برای توسعه پایدار کشورمون نداریم، چون متریال و مصالحی که در ساختمان‌ها مصرف میشه باید حتما عمر حداقلی 100 ساله رو داشته باشن، ولی متاسفانه الان در کشور ما عمر متوسط و مفید ساختمان‌های ما حدودا 30 ساله.
بله. البته یه کمی هم حالا بیشتر، ولی خب باید مردم اینو
متوسط کردن دیگه. بله بله
بله بله بله.
کردم که ما الان ساختمان‌هایی هم داریم که بالای 50 60 ساله دارن عمر می‌کنن و هنوزم قابلیت بهره برداری دارن، ولی تعدادشون پایینه الان.
متشکرم از سوزی.
در کشور بخوایم نگاه بکنیم این مقدار عمر مفید پایین‌تری که باید حتما افزایش بده.
آقای مهندس ختمی باب خیلی متشکرم از توضیحاتتون، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم و همینطور انجمنتون، انجمن تولید کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان، و امیدوارم شاید خبرهای خوب باشه.
منم سپاسگزارم، خیلی ممنون از این وقتی که در اختیار بنده گذاشتید. تشکر.
لطف کردید. خدا نگهدار شما. فرمایان اگر موافق باشید برنامه رو ادامه میدیم، منتها این بار با گزارش از همکارم خانم علاقه‌مند.
سلام علیکم، سلام به شما شنوندگان و همکاران عزیزم در برنامه امکان تا اسکان. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام بریم سراغ صنعتی سازی در حوزه مسکن. بپرسیم ببینیم مردم این رو میدونن، میشناسن، بلدش هستن و اطلاعاتی در موردش دارن یا نه، و اینکه بیشتر دنبال چه نوع خونه‌ای هستن. خونه‌ای که محکم و مقاوم باشه اما دیر تحویل داده بشه، یا نه خونه‌ای که نسبتاً بدم نباشه اما زود تحویل داده بشه. با من همراه باشین. چند سالتون، شغلتون چیه؟ مجردی متأهلی؟
34 سالمه. شغلم دانشجوه، به عنوان صندوقدار در خارج از کشور کار میکنم.
کدوم کشور؟
در کشور آلمان.
من شغلم آزاده.
چند سالتونه؟
من 56 سال.
مستاجر مالک؟
مستاجر هستم.
من 44 سالمه، املاکم.
آقا به نظرتون چرا ساخت خونه تو ایران انقدر طولانیه؟
حالا یکی میتونه بارونماری گرونیه، بارونماری لوازمه بقولن، حالا من حالا دقیقا اطلاع نده، ولی هم کیراهن و لوازم جانبیه که برای ساخت و سازه. دولت هم سختگیری میکنه، شهرداری ها به اون اجازه ساخت نمیدن. به نظر من این دلایلش باشه.
90% به خاطر مسائل اداریشه، شهرداری، دارایی، ثبت. 10% هم به خاطر گرونیه، تورم. یعنی طرف میاد یه هزینه رو در نظر میگیره، مثلا 10 واحد ساختمون رو بسازه، هنوز به وسط کار نرسیده، اون هزینه 50% میره روش. به وسط کار میرسه 100% میبینه هزینهش اضافه شده. یعنی مثلا اگه 20 میلیارد گذاشته 10 واحد آپارتمان بسازه، تا ساختمونش تموم شه میبینی مثلا 30 میلیارد خرجش میکنه. خب 10 میلیاردشو کم میاره. اینجوریه که کار میخوابه تا اون 10 میلیارد جور بشه. از این طرف تو پیش فروش ها اومدن پیش فروش رو ممنوع کردن. طرف حتی نمیتونه مالش رو بفروشه، پروژهش رو جمع بکنه. اگر یه اتفاقی براش بیفته، مشکلی براش پیش بیاد، محکوم میشه که چرا اصلا پیش فروش کردی. اینا همه به دست هم دیگه دست میده، اینجوری طولانی شده.
تا حالا به این فکر کردی که اگر خونه ها سریعتر ساخته بشن چقدر میتونن به خونه دار شدن مردم کمک کنن؟
به نظرم خونه اگه سریعتر ساخته بشن که از لحاظ زبانی خب از منم سریعتر دچار یعنی خونه دار خواهند شد، ولی آیا کیفیت هم همون اندازه خواهد بود یا نه، اون که بحثش شده. مثلا ما خونه های مسکن مهر داریم یا خونه های تو پردیس، پرند یا جای دیگه، تا اونجایی که اطلاع دارم کسانی که اونجا خانه دار شدن زیاد از شرایط خونه راضی نیستن.
من الان با من خودم الان من دنبال تمدید منزل، خب خودم به پرند منزل دارم. اگه زودتر آماده میشد میرفتم، خب پرند میشستم، برای من مهم نیست. الان من چند سال منزل پرندمو تحویل نگرفتم. اگه آماده میشد همین یه دونه نمونه است. حاضر بودم با اومد از تهران، حاضر بودم برنشم برم پرند بشینم. پس این نشون دهنده که خیلی میتونه با قلم رو واجب باشه که دود ساخته بشه که آدم بتونه به ساختمونه بشه.
توی حاشیه شهرها مثل مسکن مهرا، مسکن ملیا، من چندین مستاجر خودم میشناسم که اینا مثلا یه ماشین داشتن فروختن ریختن به حساب مسکن مهر، انقدر دیر بهشون تحویل دادن که وسط راه فروختن به یکی دیگه، دادنش دوباره رهن که بتونن زندگی بکنن. اگر این سرعت کار بیشتر بشه قطعا قسم ضعیفم میتونن زودتر خونه دار بشن.
شما براتون مهمه یه خونه زودتر ساخته بشه با یک کیفیت متوسط و بری سر زندگی، یا اینکه خونه یکم طولانی تحویل داده بشه ولی با کیفیت بالا؟
ترجیح میدم که خونه رو کمی دیرتر تحویل بگیرم.